غربی ها گرفته شده، در حالی که چنین نیست. حق حقوق زن و خصوصا کرامت انسانی زن در تمام ادیان حفظ است، به خصوص دین مقدس اسلام، و به او حق حقوق داده شده هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی گیره متاسفانه مد نظر گرفته نمیشه. اما خواسته های از اینا که کار خانه هست، فشار کار هست و سایر خواسته هایی که بوده بالای از اینا متقبل بسازه، و همیشه قسمی بوده که از لحاظ اقتصادی هیچ وقت نخواستن که اونا مستقل باشه، توانمند باشه. همیشه ممنونیست یک انسان محتاج، همیشه نیازایش وابسته به شخص کسی دیگه بوده، شخص مرد خانواده بوده، اونا نگه داشته شده. به می دلیل هیچ وقت حق تصمیم گیری نداشتن، حق زیره نداشتن که اونا به زندگی خود آنچه که می خواهن باشن.
فرهاد محک صافی یکی دیگه از بانوان فعال که با عملی نمودن برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها می خواهد دامن خشونت ها در برابر زنان برچیده شود، باور داره که زنان زیاده به خصوص در ولایت ها و قریه های دوردست افغانستان متضرر از این نوع رفتار حق تلفانه هستند.
بر پیشبرد زندگی خود نمیتونه که فکر کنه، بر شگفتی استعداد خود نمیتونه فکر کنه. اگر یک مادر به می شکل تربیت میشه، مطمئنا که اولاد سالم به دنیا آورده نمیتونه. که ما خود ما سمینارهای 3 تا 15 روزه دایر میکنیم، خانم ها که البته نقش دارن، ما بیشتر خودم دوست دارم که مردو هم اشتراک داشته باشن، چون وقتی اگر یک مرد نخواهد حقوق یک خانم تامین شوه، زن های چوخ نمیتونن به تنهایی حقوق خود به دست بیارن. قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده، امی ارج گذاشتن و احترام گذاشتن به طرفین، بر خانم ها یا بر آقایان هستن.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که زنان و مردان دارای گوهر واحد انسانی هستند که از نفس واحد آفریده شدند و مبدأ خلقت هر دو یک چیز می باشد. پس بهتر است به جای ناچیز و بی ارزش دانستن زن، به شخصیت و کرامت انسانی او احترام گذاشت و زمینه زندگی بدور از حق تلفی و خشونت را میسر ساخت. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00420221124138 تکرار می نمایم 00420221124138 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00420221124115 تکرار می نمایم 00420221124115.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مخادر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایونه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارع کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایت سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارع باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باکترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد بلخ قدامت داشتن. قدامت از این برمیگرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده است. فسیل شناسا تخمین 5000 سال میزان و آثار تاریخی
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن برمیگردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار برمیگردد به دوره های پیش از اسلام. حتی محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره های قبل از اسلام و از دوره های قبل از تاریخ و از دوره های بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی ابدهای داریم. مثلا اگر ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گوره مار و امثال هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه‌های ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط اولسوالی شورتپه، مربوط اولسوالی دولت آباد که امتدادش به اولسوالی کلدار برسه و میخصم این مسیر در حرکت هستند. همچنان منار زادیان که در اولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 اولسوالی میباشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خل می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولاتی داره. یک ولسوالی زراعتی است. سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خل هم یکی از ولسوالی های قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، سار انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینم جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ. به گندم و جو و بعضی چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اونجا کش میشه. ولسوالی نهرشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. اینجا هم مثال شیرپیره و علوی مغزی و علوی کنجدی سرزد مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدن و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 30 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و اجرا روزه آباد شد و بالاخره به اطراف روزه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب میشد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای چهار باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یکی از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جایی هست که هر کسی که از دیگه ولایت خارج از کشور به بلخ میه بدون از این که روضه را نبینه جای نمیرفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، چهار باغ، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. به مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شود، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می‌کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان و ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می‌کنند. آراسته محصل در یکی از پانتون‌های خصوصی شهر کابل که مدتی قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دنی آن دیدن کرده است میگوید:
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر یک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است، اونجا رفتیم موجود دیدن کردیم. از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابیه بلخی که رابیه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیش میفهمیدم، میخواستم و میشک برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره از اونها هم چنان دیدن کردیم. زو رفتیم به بالایسار بلخ. دیدن بالایسار خوب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدر جان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشنی بالایسار.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی و فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبتهایش گفت:
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سرد تاریخ نشده. در اصولی چارولک بعضی مخبده های پیدا شده که ایتالی سبتش تاریخ نشده، اما از آثاری که باستانشناسان از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخ از چندین صد سال پیشتر بوده و باید ثبت آبدای تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده ده. از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت داره. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط ولسوالی نهرشاهی میشه و خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشاهی بود، مربوط نرشایی هم خیلی آبده های موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبده های یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها هستند؟ در رابطه هم اگر معلومات بدید.
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف، بالخصوص به خاطر جنده است مولا علی، به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین یک از اطراف بلخ میاد. نظر به جز سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه موقعیت دارد و همچنان در بلخ قاضی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در روضه بلخ موقعیت دارد، ساحت برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز می‌گردند برایشان خانه‌ها اعمار گردیده و اونا منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبدهای تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.